با اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. امیدوارم هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید حال دلتون خوش باشه. با مجله رادیویی سرزمین من با شما دوستان شنونده همراه شدیم. این همراهی تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما این مجله رادیویی هر روز، یعنی از شنبه تا پنج شنبه رأس همین ساعت، ساعت 13 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما عزیزان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز. بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ یک، مسجد کبیر یزد. دو، مسجد جامع اصفهان. سه، مسجد جامع قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن 220-485. و اما اولین صفحه از مجله رادیویی سرزمین من.
پیش گفتار.
خب در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از موضوعات برنامه امروز. سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شنونده های محترم برنامه سرزمین من. امروز به کاشان نگاه خواهیم کرد. میخواییم هم به تپه سیل که کاشان بپردازیم و هم به موزه شیبانی در شهر کاشان. اما به خوزستان هم نگاه خواهیم کرد. می‌خواهیم با خانم خرمی دبیر کمیته برگزاری سال خوزستان صحبت بکنیم و همینطور یکی دو گفتگوی دیگه هم داریم. آقای مختاری اصفهانی هم تقویم رو ورق می‌زنن که ببینیم مثل چنین روزی چه اتفاقهایی در سرزمین من رخ داده.
بسیار عالی. 13:06 و امروز در مجله رادیوی سرزمین من این پرسش رو مطرح کردیم: بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ 1. مسجد کبیر یزد. 2. مسجد جامع اصفهان. 3. مسجد جامع قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485.
شکوه ایران،
از کهن‌ترین تپه‌های باستانی ایران که آثار فرهنگی ارزشمندی از اون به دست اومده، تپه حسن‌لوئه که قدمتی بیش از 8000 سال داره. در روزهای گذشته در صفحه شکوه ایران به معرفی این محوطه باستانی پرداختیم و امروز همین بخش و این گفتگو رو ادامه میدیم با خانم دکتر نادر آبدی، کارشناس پیش از تاریخ موزه ملی ایران. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم برنامه و همچنین شنوندگان نازنین.
متشکریم از شما.
سلامت باشید خانم دکتر. درباره بعضی از آثار کشف شده در تپه حسن‌لوئه صحبت کردیم و من دیروز یه پرسشی مطرح کردم که امروز تکرارش میکنم و اون در واقع برمیگرده به نقش اسطوره ها بر روی این آثار. خب البته به صورت عام خیلی از این تصاویر در واقع قرائت های اسطوره ای داره، مثل حتی همون نقش گاو یا موجودات دیگه، اما به طور خاص در واقع آیا در آثار کشف شده از تپه حسن‌لوئه به اسطوره های شناخته شده، حالا چه ایرانی به معنای در واقع گذشتش و غیر ایرانی، اشاره شده نقششون رو میتونیم به این آثار بررسی بکنیم؟
بله دقیقا همینطور که شما میفرمایید و در همین خصوص میتونیم به یک پلاک مفرقی اشاره بکنیم که از محوطه حسن‌لوئه به دست اومده. پلاک در واقع جزء تزئینات سینه اسب هست و دارای نقش برجسته فردی هست که اصطلاحا ما به عنوان رام کننده جانوران ازش یاد میکنیم.
بله.
و این تا حدودی برگرفته از اسطوره گیلگمش، اسطوره در واقع افسانه گیلگمش که اصخایی میکنم متعلق منطقه بین و نهرین هست. سومر در واقع این اثر ساخته شده.
جالبه.
خیلی زیاد واقعا این اثر در نوع خودش منحصر به فرد.
در واقع میشه گفت که کهن‌ترین داستان اسطوره‌ای است دیگه، افسانه گیلگمش.
افسانه گیلگمش برای خودش در جایگاه خودش اهمیت خاصی داره و این اثر هم داره که شاید شما ملاحظه فرموده باشین یک اثر فوق‌العاده زیبا است به صورت نقش برجسته. من برای که ذهنیتی برای شنوندگانمون ایجاد بشه بگم خدمتتون که ابعادش چیزی حدود 41x21 سانتی متر و محل کشفش هم در داخل همون بنای سوخته‌ای که ما روزهای پیش بهش اشاره کردیم در تپه حسن‌لوئه یافت شده، همراه با 500 شیء دیگه که در واقع در کف یکی از اتاق‌ها، یکی از تالارها که فرو ریخته بوده در اثر اون آتش سوزی، زیر توده ای از این آجرها و تیرهای سوخته اینا پوشانیده شده بودن.
بله.
شیئمون به شکل نیم دایره هست، گوشه های منحنی داره، زاویه دار نیست، در لبه ها و حاشیه شی تعداد زیادی سوراخ وجود داره که این احتمالا به واسطه این تعبیه شده که بتونن شی رو بر روی یک چرم یا پوششی که بر روی بدن اسب مینداختن بتونن این رو نصبش بکنن. نقش اصلی به این صورتی که صحنه هموردی یک انسان رو با دو تا گاو نر داره نشون میده، یک پهلوان افسانه‌ای که به حالت نیمه نشسته بر روی این پلاک قرار گرفته و با دو دست رو از دو طرف باز کرده و این گاوها رو در واقع در طرفین خودش نگهداری میکنه. در بالای سر این مرد نقش دو تا پرنده شکاری رو هم ما داریم که در حال پرواز هستن و منقارهاشون بازه. عرض کردم خدمتتون که نقش به صورت برجسته بر روی پلاک ترسیم شده، تعبیر در واقع طراحی شده با چکشکاری، تکنیک چکشکاری و بسیار دقیق، و به همین واسطه سر این مرد یا این پهلوان افسانه 6.5 سانتی متر و سر گاوها حدود 5.5 سانتی متر از صفحه اصلی کاملا به بیرون رانده شدن.
بله.
جزئیات در ارتباط با نقش این پهلوان کاملا رعایت شده، یعنی کلاهخودی که بر سر داره، شیارهای روی کلاهخود، اجزای صورت کاملا نمایان هستن، چشمان درشتی داره، ریش و سبیل تزیین شده است به این ترتیب که در هر طرف سر زیر لبه کلاهخود شما میبینید یک حلقه کوچک از طرف این مو آویزان هست و زیر اون دو تا حلقه بزرگتر. ببینید این اعدادی که من خدمتتون عرض میکنم، یه حلقه و دو تا حلقه کوچک در زیرش، خیلی مهمه، چون اینا دقیقاً توی متونی که مربوط به پهلوان‌های آیینی هست که از بین النهرین برجای مونده به این حلقه ها اشاره شده و بنابراین ما میبینیم که اینجا تو ترسیم این نقش این نکات رو کاملا در نظر گرفتن. یک لباس فاخری این پهلوان بر تن داره و حاشیه دوزی داره، خیلی زیبا پایپوش داره که تا قسمت زیر زانوش رو پوشانیده، و همچنین یه بلوی بدن یه حالتی داره که شبیه به کمربند، و این در واقع وقتی با دقت نگاه میکنید میبینید که دوم این دوتا گاو هست که یه جوری به هم پیوسته و اومده بلوی بدن این پهلوان رو پوشش داده.
بله بسیار.
اما نکته جالبی که هست این که عذرخواهی میکنم ازتون، علیرغم این که نقش کاملا از اسطوره های بین النهرینی گرفته شده اما تکنیک اجرات شبیه هنر ایلامی ما هست، به این ترتیب که هم این مرد هم گاف ها و سر و بدنشون از رو به رو نمایش داده شدن اما پاها از نیم رو هستن. این دقیقا شبیه به نکاتی هست که ما در هنر ایلامی هم میتونیم
ببینید. خیلی ممنونم
از شما خانم دکتر نادر عابدی، کارشناسی پیش از تاریخ موزه ملی ایران. با شما خداحافظی میکنیم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار. خداحافظ.
بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ یک، مسجد کبیر یزد، دو، مسجد جامع اصفهان، سه، مسجد جامع قزوین. شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک ها. آقای حسین سیادش از درشهر، آقای رضا یاریپور از ایلام و همینطور دوست دیگری آقای ظاهری از مسجد سلیمان گفتن مسجد کبیر یزد.
با سلام و خدا قوت، جواب سوال امروز مسجد کبیر یزد.
جواب بالا مطابقه گزینه یک مسجد کبیر یزد هست و من نوردی هستم از شهر قدس تماس میگیرم.
جواب سوال گزینه یک سرور مسجد جامع یزد میشه.
سلام، خسته نباشید، گزینه یک کبیر یزد.
با عرض سلام، سرزمین من بلندترین سردر در مسجد جامع کبیر یزد قرار دارد. با تشکر، حسین زارزاده هستم از ملان.
خانم آقای نوروزی از کرج، آقای باقر رضایی از سمیرون گفتن پاسخ مسجد کبیر یزد هست. آقای مومنی اگر نکته‌ای درباره پرسش هست از زبان شما بشنویم.
خب باید در واقع به سبک معماری در دوره‌های گوناگون تاریخی توجه کرد، چون که تا دوره تیموریان ویژگی در مسجدها بود که در واقع گنبدها کشیده تر بودن و ایوانها کوتاه تر بودن. در دوره تیموری این تغییر پیدا کرد، گنبدها در واقع کوتاه تر شدن و اصطلاحاً یه مقدار پخ شدن و ایوانها یا مثلا سردرها بلندتر شدن. به این توجه داشته باشیم. بعد ببینیم هر کدوم از این مسجدها برای کدام دوره تاریخیه. البته خود اینم یه مقدار جای بحثه دیگه، چون بعضی از این مسجدها در دوره‌های گوناگون ساخته شدن، تقریبا میشه گفت هر ستاشون. ولی این که مثلا ایوانهاش یا سردرهاش در چه دوره تاریخی ساخته شدن که ما الان مثلا بیشتر اون رو میبینیم، اینم خیلی مهمه. نمیدونم آیا کمک کردم یا
بعدا حالا اگر نکات دیگه ای بود طی برنامه از زبان شما خواهیم شنید. من یه بار دیگه پرسش رو بگم، بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ 1. مسجد کبیر یزد. 2. مسجد جامع اصفهان. 3. مسجد جامع قزوین. 3558. سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. و باز هم پیامک های شما. آقای جلال کلهر از هرسین پیامک دادند، آقای سید جلال هاشمی و همینطور آقای طاهرآبادی از کنگاور و گفتن که پاسخ مسجد کبیر یزد. خب آقای مومنی، همونطور که ابتدای برنامه هم شما اشاره کردین، قرار هست که گفتگو بکنیم در این لحظه در مجله رادیوی سرزمین من با خانم خرمی، دبیر کمیته برگزاری سال خوزستان. خانم خرمی سلام بر شما، خوش آمدید به سرزمین من.
سلام خانم خرمی.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. اینجا ما خب هم میخواهیم درباره اهمیت جاذبه‌های منطقه خوزستان از شما بپرسیم، اما قبل از اون در واقع چیزی که در عنوان معرفی شماست، کلمه‌ای که وجود داره و اون عنوان سال خوزستانه، قراره که آیا برنامه خاصی تحت عنوان سال خوزستان اجرا بشه؟
بله، اگر اجازه بدید به صورت مختصر من معرفی کنم.
بله،
این برنامه رو. خواهش می‌کنم. انجمن مفاخر معماری ایران که در واقع پایی گرفته از سال 82 هستش، یک برنامه ای را تحت عنوان کمیسیون ایران شناسی در دست اقدام داره که هدفش معرفی قابلیت ها پتانسیل های کشورمون برای خصوصا نسل جوان هستش.
بله.
توی این اقدام از سال 86 هر استان را به نام، یعنی هر سال یک استان را به نام استان سال معرفی کرد که با بله. معرفی استان سمنان هم آغاز شد و امسال هم با عنوان سال استان خوزستان شکل گرفت که با هدف معرفی پتانسیل های گردشگری، جاذبه های فرهنگ، تمدن، اجتماعی، فضاهای گردشگری استان در واقع این برنامه شروع به کار میکنه.
بله. میدونم که اگر جملتون ادامه داره بفرمایید، اگر نه میخوام درباره در واقع یک نشستی که میدونم به صورت هفتگی شما اجرا میکنید هم بپرسم و اون دوشنبه های خوزستان، درسته؟
سه‌شنبه
های خوزستان. بله.
بله، من خدمتتون عرض کنم که این برنامه‌ای که ما با انجمن مفاخر معماری در دست برنامه ریزی داریم برای معرفی از ابتدای سال برنامه‌ها شروع شده و با همکاری انجمن روابط عمومی در واقع ادامه پیدا کرد. یک سلسله نشست‌ها و سمینارهایی هم توی خود استان در ابتدای سال داشتیم.
بله.
و هم در خود تهران که با هدف معرفی پتانسیل های جاذبه گردشگری خود استان برگزار شد. این برنامه ها به صورت پراکنده و موضوعی شکل گرفتن تا مهر ماه که ما بله. از مهر ماه شروع کردیم یک برنامه ای رو به صورت سلسله برنامه و هدفمند برای معرفی استان در دست اجرا گرفتیم با عنوان سه‌شنبه ها با خوزستان.
بله.
که اولین برنامه‌مون 4 مهر ماه نزدیک به در واقع هفته گردشگری بود و همزمان با مقارنه با 5 مهر ماه که روز آبادان هست، ما کلید برنامه رو با آبادان، اولین شهر حروف الفبای ایران و خوزستان در واقع شروع کردیم.
بله.
و هر هفته یک شهر و یا یک موضوع و بیشتر با هدف معرفی شهرها البته.
بله.
شروع کردیم برای معرفی پتانسیل های گردشگری، بومی، فرهنگی، میراثی اون شهر اقدام کردیم و یا یک موضوعی که متناسب بود برنامه رو پیش بردیم.
بله.
در خدمتتون
هستم. سرکار خانم، خب این شاید در واقع یک پرسش بدیهی باشه که چرا مثلا باید خوزستان رو معرفی کرد، چرا باید سمنان رو معرفی کرد؟ هر کدوم از بخشایی از ایرانن که هممون میدونیم اهمیت تاریخی دارن، اما پاسخ رو میخوام از زبان شما بشنوم که اهمیت خوزستان در تاریخ ایران چیست؟ اگر کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. هدف کلا کمیسیون این هست که جوونا با پتانسیل های استان خودشون بیشتر آشنا بشن. هر استانی ارزشمند هست و هر استانی پتانسیل ها و ویژگی های مخصوص به خودش داره.
بله.
استان خوزستان چیزی که من حالا خیلی روش تاکید دارم و واقعا بهش عشق دارم اینه که خوزستان ما در قالب یک استان، در واقع شاید هر کسی اسمش که میاد در قالب نفت و شاید جنگ فقط به ذهنش برسه، در صورتی که ما قدیمی ترین شهرهای کشور رو توی استان خوزستان داریم، قدیمی ترین پایه های تمدن رو توی استان خوزستان داریم، ما چهار فصل رو در خوزستان داریم، یعنی ما نمایی در خوزستان داریم که شما میتونید همزمان گلهای وحشی، دریاچه و برف رو ببینید. این نمای بسیار زیبایی، خیلی شاخص و خیلی خاص توی خوزستان شما میبینید. بله. جایی رو میتونید همزمان واسه اسکی در نظر بگیرید و همزمان واسه شنا. یعنی این فضاییه که توی خوزستان چه به لحاظ شما میراثی، اگر گردشگری میراثی باشید، گردشگری طبیعت شناختی باشید، به لحاظ کشاورزی که موضوع این هفتمون هست، پتانسیل گردشگری کشاورزی، شما توی هر کدوم از این فضاها وارد بشید، استان خوزستان هست برای گفتن داره و میتونی از این فضا استفاده بفرمایید.
بله، مخصوصا این فصل هم که دیگه فصل خوزستانه، امیدوارم که
بله دقیقاً
بشه یه سفرم به خوزستان
کرد. تایید کننده محترم برنامه به من گفتن که من اعلام بکنم که شبکه رادیو فرهنگ همین آمادگی رو داره که این اتفاق بزرگ رو پوشش بده. خیلی ممنونم از شما خانم فرهنگ.
سپاسگزارم از همراهی شما، ممنون از لطف شما وقتی که در اختیار من
بودید. خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
سیزده و بیست و سه دقیقه و بی نهایت سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من با این پرسش: بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ یک، مسجد کبیر یزد. دو، مسجد جامع اصفهان. سه، مسجد جامع قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. خانم سمیرا بیاتی، آقای امیرحسین یاریپور و همینطور آقای جواد حاتمی از ایلام گفتن مسجد کبیر یزد. یه درخواستی هم میکنم، حتما پیامک ارسال میکنید نام خودتون رو در پیامک ها بنویسید. 30558. و باز هم تاکید کنم که انشاءالله در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. خانم غزل فراهانی از عراق، آقای رضا رجبی از سبزوار و آقای علیرضا طغرلی از سیرجان گفتن مسجد کبیر یزد. آقای حسین پارسا از تهران پیامک دادند، آقای مهدی افشاری پور از جیرفت پیامک دادند و همینطور آقای اکبر حقیقی و گفتن پاسخ مسجد کبیر یزد. آی مومنی، اگر نکته دیگری هست از زبان شما بشنوید.
من درباره مسجد جامع قزوین اجازه بدید، یعنی در هر نوبت درباره یکی از این مسجدها دو سه تا نکته بگم.
حتما.
خود این مسجد جامع قزوین بخشایی داره که اگر مراجعه بکنید که ما هم حدود یک ماه پیش هم به اتفاق خودتون اونجا بودیم، در واقع کاملا مشخصه که بخش کهن‌تری است، مثلا تزیینات نداره، فقط اون بخش آجوریش باقی مونده و مشخصه. اون در واقع برمیگرده به دوره هارون الرشید که به دستور خود هارون الرشید تأسیس شد، بعدها در یورش مغول بخشایی از این مسجد تخریب شد و بعد باز هم بخشای دیگری بهش اضافه شد، اما در واقع خود همین بخش موجود و حتی اون بخشایی که هارون الرشید هم دستور داد بر روی بقایای یک آتشکده ساسانی هم تأسیس شده بود، ممکنه حتی مثلا بخشایی از اون آتشکده هم باقی مانده باشه.
بسیار عالی.
گزینه یک، مسجد کبیر یزد.
گزینه یک، سوال شما، مسجد کبیر یزد. من خانم مختدری از استان فارس.
سلام عزیزم، بلندترین سردار مسجد، مسجد جامعه یزد.
با عرض سلام، خسته نباشین، از ارومیه تماس میگیرم. گزینه سه،
مسجد کبیر یزد، محمود ابوالفتی از بروجه.
خسته نباشین، سرور گوشفرانی هستم از بروجه، مسجد کبیر یزد.
سلام، خسته نباشین، جواب مسابقتون یزد میباشد، پدر مسجد یزده، محسن ایران پر از مبارکه اصفهان.
خب، خانم رحمانی از رفسنجان، همینطور خانم کلایی از قم و آقای نیکوکار از یاسوج گفتن مسجد کبیر یزد پاسخ صحیح. آقای سعید میر آخورلی از گرمسار، دوست دیگری آقای افتخاری از کرمان، خانم فریده عسکری از ابهر و خانم زهرا سراوانی از زابل گفتن مسجد کبیر یزد. سامانه پیام کوتاه 30558. خب، یک بار دیگه هم بگم تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و یا تماس بگیرید 220-485. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
تاریخ
اما در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید، شنونده شما ایم. امروز قراره که به چه بخشی از تاریخ معاصر اشاره بفرمایید؟
با اجازه اگر موافق باشید تو این دو سه روز آینده بپردازیم به اوضاع داخلی ایران. خوب. در همون سال 57 که این روزا چه اتفاقاتی گذشته.
بله
خدمتتون عرض کنم که بعد از برکناری آموزگار، شاه به این نتیجه رسید که شریف مابرو سرکار بیاره. یه بیوگرافی خیلی مختصر از آموزگار. آموزگار